زندان، زنده‌دان، خاطرات خانه زندگان، قسمت چهارم. درخت آلو رو نمیشه به شمشاد پیوند زد. در بخش پیش با اشاره به دستگیریم در اردیبهشت سال 53 شرح دادم که ساواک اهواز پس از بازجویی‌های اولیه پرونده را به تهران فرستاد و دو مأمور شهربانی مرا با قطار از اهواز به تهران و به کمیته مشترک ضد خرابکاری بردند. در بدو ورود به کمیته مشترک، چه بسا بر اثر اشتباه خودم که لبخند می زدم، با لگدهای پیاپی بر نقاط حساس بدنم نقش بر زمین شدم و در حالی که می گریستم و از شدت درد ناله می کردم، نگهبان مرا به طبقه همکف بند یک کشید و به سلول تنگ و تاریکی انداخت. سرم سیاهی می رفت و تا به سلول رسیدم افتادم زمین. درد و کوفتگی آزارم میداد. هر کاری کردم دراز بکشم نشد. درد نمیگذاشت. مثل سجده نماز سرم را بر زمین گذاشتم و با دستهایم شکمم را محکم گرفتم تا به خیال خودم درد کاهش یابد. دقایقی بعد با ترس و لرز بلند شدم، در زدم، اما جوابی نشنیدم. انگار همه جا سوت و کور بود. آواز حزین یک زن از سلولهای دیگر به گوش می رسید، خیلی حزین. نمی دانم چه مدت گذشت که در باز شد و شخص سیاه چهره آبلروی گفت کاسه تا بیار تا بهت سوپ بدم، لیوان تام بده. گفتم خیلی خیلی درد دارم. گفت میری می شاشی خوب میشه، کاسه تا بده، لیوان تام بیار. گفتم کاسه و لیوان ندارم. گفت داری؟ گفتم بابا اینجا از بس تاریک من چشمم نمیبینه. نگاهی انداخت به توری فلزی بالای در و گفت لامپ این سلول انگار سوخته. بعد چراغ قوهشو انداخت و گفت اونا هاش کنار پتو بردار بیار. پرسیدم ساعت چنده؟ گفت وقت شامه، بگیر بخور تا ببرم دستشویی. بعد با اشاره به یک سرپیچ آب که در سلول قرار داشت و بسته شده بود گفت اینجا همین سلول قبلا توالت بود. چای تیره و شیرین را سر کشیدم اما نتوانستم غذا بخورم. کمی بعد آمد و گفت بیا برو دستشویی، تا 20 میشمارم باید بیرون باشی. چشمامم نبست. توالت تقریبا چسبیده به سلول بود. میشمرد 1 2 3. صدا زدم سرکار میشه لطفاً بیشتر بشینم؟ گفت تا 25. جل باش، جل باش. تا گفت جل باش فکر کردم حتماً مثل خودم دهاتی است، چون به جای عجله کن یا زود باش میگه جل باش. یه جورایی به او احساس نزدیکی کردم. تون تون میشمرد ولی من هر کاری میکردم نمیتونستم ادرار کنم. اومدم بیرون. گفت دیدی گفتم درست میشه؟ گفتم درست نشد، اصلا نتونستم، جای لگدا درد میکنه. پرسید کجا لگد خورده؟ گفتم زانو، شکم و زیر شکمم. گفت خوب بود خربوزه نخوری که پای لرزش نشینی. برگشتیم به طرف سلول. گفتم کی دوباره میتونم دستشویی برم؟ جواب داد با خداست، کاسه که داری؟ اگه ناچار شدی ازش استفاده کن. گفتم همین کاسه غذا؟ گفت بله. کمی با خودم دعوا کردم که مگه چی شده؟ خب 7-8 تا لگد که بیشتر نخوردی. تو که لحاف عافیت و بستر رفاه و راحت میخواستی، غلط کردی به این وادی پا گذاشتی که چشیدن جرعه رنج و درد اولین پله آن است. فردا صبح یه نگهبان دیگه در رو باز کرد و گفت میریم بهداری. در کمیته مشترک بندها توسط یک هشتی به فلکه متصل میشد که دور تا دور اون اتاقهای مختلف قرار داشت با حیاتی مدور و حوضی گرد، کنار یک راهرو که بعدن فهمیدم به حمام راه دارد بهداری قرار داشت. در اتاق بهداری یک پیرمرد که به او دکتر میگفتن با یک پماد زرد رنگ جلو آمد و پرسید پانسمانه؟ نگهبان گفت نه. گفت پس برای چی آوردی؟ جواب داد دیروز شاشبند شده بود، شایدم قر شده باشه، و زد زیر خنده. جای لگت ها رو نشون دادم و گفتم خیلی درد دارم. گفت من که دکتر نیستم، اما شاید مثانت پر بوده، پاره شده، ادرار وارد قسمت های شکمت شده، به همین خاطر درد داری، شایدم عفونی بشه. به آقای دکتر بگو شاید قبول کنه بری بیمارستان. بعدم فهمیدم منظورش از آقای دکتر بازجوست. بازجوها به هم دیگه دکتر میگفتن. پیرمرد که گویا تزریقات چی بود، چند قرص نوالژین و آسپرین داد به نگهبان و گفت اگه درد شدید داشت چند ساعت یک بار یکیشو بهش بده. برگشتیم سلول. لامپ ضعیف در توری فلزی بالای سلول روشن شد. خیلی خوشحال شدم، برایم حکم خورشید را داشت. روی دیوار سلول با خط بدی والعصر نوشته شده بود، والعصر ان الانسان لفی خسر، همچنین این نیز بگذرد و شب سمور گذشت و لب تنور گذشت. کنار درم نوشته بود ماهی سیاه کوچولو سرخ می شود. ماهی سیاه کوچولو سرخ است. بهار بود اما سلول من بسیار سرد. در زدم و گفتم میشه یه پتوی دیگه به من بدین؟ نگهبان غر زد که مگه اینجا خونه خاله است؟ نه خیر نمیشه. اما کمی بعد یک پتوی چرکی انداخت توی سلول. اون روز گذشت. از صدای حزین اون زن دیگه خبری نبود. در عوض داد و قال و فریادهای مبهمی از دور به گوش میرسید. فردا یکی اومد و با عجله چشمان منو بست و دوان دوان با خودش برد. برد در همون حیات، اما انگار بهداری نرفت، به یه جای دیگه پیچید. سر پیچ ناگهانی با یک پسگردنی مواجه شدم. پرسیدم اینجا بهداریه؟ گفت خیر، اینجا بهداری نیست، شازده. ناگهان منو خوابوندن روی یه تخت، دست و پامو بستن و شروع کردن به شلاق زدن بدون اینکه یک کلمه حرف بزنن. وقتی کابل می زدن می مردم و زنده می شدم. اصلا نمی گفتن داستان چیست. وحشت کرده بودم، خیلی می ترسیدم، نمی دونستم برای چی می زنن. یه چیزی شبیه متکا جلوی دهنم بود، تا برداشتن دار زدم برای چی منو می زنین، برای چی منو می زنین. یکی گفت خودت می دونی و دوباره زد. واقعا نمیدونستم چه چیز مشخصی از من میخوان، برای اینکه من جزو هیچ گروه و سازمان و تشکیلاتی نبودم. دایه مجاهدت و انقلابیگری یا روشنفکری و روشنفکری هم نداشتم، حالا هم ندارم، و در هیچ تظاهرات و اعتصابی هم دستگیر نشده بودم. بعد از کابل زدن منو دور حوض فلکه دووندن و به مایچه های پاهم تون تون شلاق میزدن. ناله سر کردم و افتادم آخر بار. نگهبان رفت یک فرغون آورد، منو داخل فرغون گذاشت و به سلول برد. گفت اگه تو را دور حیات نمیدوندن بیچاره میشدی، اون برات خوب بود. در سلول اگه تونستی، هرچه تونستی را برو، حتما را برو. اونا تو را وادار میکردن روی پا بدوی تا جریان خون متوقف نشه و فشار کمتری به کلیت بیاد. وسطای شب به دستشویی نیاز داشتم. هر چی در زدم کسی باز نکرد. ساعتی تحمل کردم اما در ناحیه مثانه درد شدیدی آزارم میداد. مجبور شدم از کاسه غذا استفاده کنم. فردا صبح یک نگهبان بدعنقی در رو باز کرد و گفت دستشویی. کاسه رو برداشتم تا اونجا خالی کنم و بشویم. وسط راه رو از من گرفت و ناگهان پاشید روی سرم و کر و کر خندید. بغض گلوم رو گرفته بود. گفتم من نماز میخونم، آخه این چه کاریه؟ عشق در چشمانم جمع شده بود. ساعتی بعد اومد که بریم بهداری به پاهات پماد بزنم. اون پیرمرد تا جلوی من آمد بینیشو گرفت و گفت اه اه چقدر بوی بدی میدی، بوی گند، برو اون ورتر، برو اون ورتر. وقتی برگشتیم نگهبان گفت بچه کجایی؟ گفتم گل پایگان. گفت عطر و گلابی که بهت پاشیدم به دل نگیر. بعد با خنده گفت اینجا شهر شهر فرنگه از همه رنگه. گفتم نه اینجا شهر فرنگ نیست، هر کی به هر کیه. گفت حالا میری حموم تر و تمیز میشی. او اون روز با من کمی کنار اومد، چون وقتی در سلول شعری را زمزمه میکردم در رو باز کرد و به جای اینکه دعوا کنه گفت تو باید آواز خون میشدی و میرفتی وردست اکبر گلپا، نه اینکه خرابکار بشی و شاش رو سرت بریزن. چی میخوندی؟ سرود مرود که نبود. گفتم نه، یه قصیده بود از یکی از شاعران قدیم به اسم منوچهری. گفت بخون ببینم. گفتم یه دفعه دیگه. میترسیدم بهانه کنه کشیده بشم زیرهش. گفت ناز نکن بخون. منم یه کمی بلندتر خوندم، البته با آواز که اینجا شعرشو میخونم. الا یا خیمگی خیمه فروهل، که پیش آهنگ بیرون شد ز منزل. تبیر زن بزد تبل نخستین، شتربانان فرو بندند محمل. تبیر زن یعنی تبال. تبیر زن بزد تبل نخستین، شتربانان فرو بندند محمل. نماز شام نزدیک است و امشب، مه و خورشید را بینم مقابل. من و تو غافلیم و ماه و خورشید، بر این گردون گردان نیست غافل. نگارین منا برگرد و مگری، که کار عاشقان را نیست حاصل. گفت شک ندارم که عاشقی. بعد از ظهر همون روز، متاسفانه همون فردی که چند روز پیش با عجله چشمانم را بست و دوان دوان برد، در رو باز کرد و دوباره چشمامو بست و با خودش برد. انگار به قتلگاه می رفتم. ترس از مجهول که نمی دونم برای چی و کجا می بردن و برای چی می زدن احاطم کرده بود. دم اتاق به اصطلاح تمشیت رسیدیم. یکی گفت بخواب مادر قهوه، روزی 30 تا شلاق جیره داری. لام تا کام حرف نمی زدن جز فرش. پاهم چرک کرده بود و می ترسیدم بهداری برم، چون اتاق شکنجه هم همون جا بود. از اون به بعد دچار هماتوری شدم و ادرارم با کمی خون همراه بود. چند روز گذشت و کسی سراغم نیامد، تا اینکه یک شب در باز شد و یک نفر که قیافه مغولی داشت اومد گفت اسمت چیه؟ گفتم محمد. محمد چی؟ محمد جعفری. چرا دروغ میگی؟ تو رو با اسم دیگه صدا میزنن. خب آقا یاسر، حالا آدم شدی؟ صداش آشنا بود، شاید در اتاق تمشیت توی شکنجهگاه شنیده بودم. با ترس و لرز گفتم من واقعا نمیدونم شما از من چی میخواین، فقط میزنین. گفت خوب کاری میکنیم، میزنیم تا نباشد چوب تر فرمان نبرد کره خر. یالا بگو ببینم پروخروف کیست، چند بار اونو دیدی، به چه منظور، و عکسش در اتاق تو برای چی بود؟ خیلی خوشحال شدم، پیش خودم گفتم حالا توضیح میدم، قال قضیه کنده میشه و راحت میشه. گفتم فقط عکس او نبود که، عکس چارلز تونز، عکس دکتر جوان و خیلی های دیگه هم بود. گفت فعلا به این یک سوال جواب بده، پروخروف کیست، چند بار اونو دیدی، به چه منظور. گفتم اهل شورویست. یقمو گرفت و محکم زد توی گوشم، داد زد پدر سوخته، منم میدونم مال شورویست. چه رابطه تو با روسا داری؟ اصلا او کیست؟ چه کار است؟ گفتم او برنده جایزه نوبل فیزیکه، الکساندر پروخروف. سرم داد کشید که خر خودتی مادر سگ، درست جواب بده. گفتم خب بریم بپرسین، این که کاری نداره. کجا اونو دیدی؟ گفتم یک بار به طور تصادفی در سمپوزیوم لیزر در دانشگاه اصفهان. گفت آره ارواح بابات. آرداویرنامه چیه که در اتاقت پیدا شده توی مشهد؟ آرداویرنامه. گفتم آرداویرنامه از نوشته های پهلوی دوران ساسانیست که از پیش از اسلام به جا مونده. قصه یه قدیسه، اسمش بوده آرداویراف. پرسید کی نوشته؟ گفتم من نمیدونم، فقط میدونم استاد رشید یاسمی دربارش تحقیق کرده. گفت بسیار خوب، بگو ببینم تو اونو به چه کسانی دادی؟ گفتم اونو من به کسی ندادم. گفت ما در قهوه پروخروف علی شریعتی است و تو او رو تو مشهد دیدی. آرداویراف نامه هم اسم رمز نامه است که او برای احسان پسرش نوشته و تو اونو همه جا تکثیر کردی. بیچارت میکنم. در رو بست و رفت. فردا صبح دوباره منو به همون اتاق بردن و شروع به زدن کردن. گفتن هر وقت خواستی اعتراف کنی انگشتتو بیار بالا. چون روی زخمای قبلی می زدن احساس می کردم پام آتیش گرفته، واقعا سرسام گرفته بودم. یه جای تحملم از دست رفت، بلند گریه کردم و انگشتمو بالا آوردم. گفتم بله، پروخروف اسم رمز دکتر علی شریعتیست، آرداویراف نامام اسم رمز نامه احسان. گفت حالا شدی بچه آدم. کمی دور حیات دووندند و بعد بردن توی سلول. درد مثانه و لگت های روز اول رو اصلا از یاد بردم. نمیدونستم گریه کنم، بخندم. احساس بیپناهی میکردم. واقعا پروخروف و آرداویراف نامه رو درست گفته بودم. اسم رمز کسی نبود. گفتم خدایا چه گیری افتادم، اینجا کجاست؟ کاش هیچ وقت آرداویراف نامه رو دست نویس نکرده بودم. چند روز بعد دوباره سر و کله اون شخص که چهره مغولی داشت پیدا شد. من از اون واقعا میترسیدم. مهربون شده بود. گفت ما با تو اصلا مسئله ای نداریم. شخصی علیه تو گزارش کرده و در واقع او به تو لگد زده، او به تو کاب زده. این زخم پات و هر دردی که داری و خواهی داشت زیر سر اون باباست. اون فرد همینجا تو کمیته زندانیست، میبرنده دم در سلولش. اسم ایشون رو برد. بلند بلند باید بگی فلانی فلانی تو باعث دستگیری من شدی. باید بلند بگی، در این صورت ممکنه آزاد بشی. خیلی به هم برخورد. گفتم این کارا دور از مروته، من نمی کنم. به آرامی گفت خیلی خری. گفتم من منظورم عناد نیست. گفت عناد تعصب حیوان، بدبخت بیچاره، کدوم مروت؟ من میخواستم کمکت بکنم آزاد بشی، بمون تا مواد مثل دندونا سفید بشه. در و بست و رفت. در کمیته مشترک فریاد کسانی که شکنجه میشدن، صداهای وحشتناک، براستی وحشتناک، سکوت بند را در هم میشکست و من این گونه مواقع خودم را محکم به دیوار تکه می دادم و می لرزیدم. دعا می کردم زندانی زیر شکنجه جان بدهد، جان بدهد و راحت بشود. این صدا بارها و بارها در کمیته شنیده می شد، به خصوص بعد از نیمه شب. داشتم برای خودم سوری بروج را زمزمه می کردم که در باز شد و یک پیرمردی را آوردن سلول من. خیلی خوشحال شدم. گفت منو از زابل با هواپیما به اینجا آوردن. روحانی هستم، اسمم محمد تقی حسینی طباطبایی است، سیدم. وقتی پاهای منو دید بلند گریه کرد. پشت سر هم میگفت خدا لعنتشون کنه، خدا لعنتشون کنه، قوم ظالمین، قوم ظالمین. شرح داد که شخصی به اسم دکتر میرهادی زیر شکنجه اسمش را گفته، ولی او دلخور نبود. میگفت او زیر فشار این پدرسوخته ها چاره نداشته، اشکال نداره. فردا خودش هم بردند و کابر زدند. وقتی برگشت مینالید. وی بعد از انقلاب در انفجار هفت تیر در دفتر حزب جمهوری اسلامی تکه پاره شد. هر وقت به یادش میفتم بی اختیار در خود فرو میروم. بگذاریم. یک روز منو صدا زدن، اما به جای طبقه همکف دیدم میبرن بالا. بردن طبقه سوم. چشمندمو که نگهبان باز کرد، یک مرد قوی هیکل و بلندقدی گفت بشین رو اون صندلی. از اون صندلی ها بود که جلوش دسته داشت و میشد روش نوشت. اسم اون شخص پرویز متقی بود. تا نشستم آمد بالای سرم و گفت چه خبر، چه عطر. میخواستم از عطر و گلابی که نگهبان بر سرم پاشیده بود تعریف کنم، اما خودم رو کنترل کردم و پیش خودم فکر کردم شاید سر بر خود انجام داده، نامردیست بگم، دلم نمی اومد براش بزنم. دوباره گفت چه خبر، چه عطر. گفتم من شوق و ذوقی جز تحصیل علم نداشتم، اما اینجا با برخوردهای عجیبی روبرو میشم، و به پاهام اشاره کردم. حرفمو قطع کرد و به آرامی گفت هر چی این روزا دیدی و شنیدی فراموش کن. بشین تمام و کمال نامه دکتر شریعتی به احسان را که خود پسرش به تو داده توضیح بده و بگو با اون نامه چیکار کردی، به چه کسایی دادی. ببین ما سیر تا پیازه این مسئله رو میدونیم، خودتو اذیت نکن، حتی میدونیم که یه مطلبی گفت که جز یک نفر هیچ کس نمیبایست از اون با خبر بود و یا شنیده باشد. انصافا برخورد اون بازجو مؤدب و محترم بود، شاید خیلی های دیگه رو زده بود و سخت هم زده بود، اما با من برخورد بدی نکرد. حتی احساس کردم به نحوی میخواد کمکم بکنه. پیش از اون که بنویسم به چند نکته ریز اشاره کرد و گفت ببین ما همه اینها رو میدونیم، هیچ کدوم از قلم نینداز، بنویس و بدون درباره تو کسی گزارش کرده و او حتی به اشتباه تو را اهل بهبهان معرفی کرده. حالیته؟ باور کن اگه یادش بود مینوش گلپایگان. انکار و تعصب بیفایده است. بنویس. باری از غم روی دلم گذاشت. با این حال همونها رو که گفت با شاخ و برگ نوشتم. خواند و گفت تا اینجا درست نوشتی، ولی بیشتر باید بنویسی. در پاسخ به این پرسش که نامه رو به چه کسایی دادم، تمام هوش و حواس خودم رو جمع کردم تا فقط رد کسی رو ندم، با من کسی نیاد زندان. نوشتم که با فروش کیف و قلمم به یکی از زائرین امام رضا در صحن اسماعیل طلا در مشهد 30 تومان دستم رو گرفت و با اون 6 کپی گرفتم. تمام اون چی نوشته بودم واقعی بود. بعد گفتم کپی رو به 6 نفر دادم، به 1 دانش آموز، 1 دانشجو، 1 طلبه و الی آخر. ولی متاسفانه اسمشون رو نمیدونم، ولی چهره اونها را دقیقا به خاطر دارم. گفت چرا اسمشون رو نمیدونی؟ گفتم من نمیپرسیدم، صلاح نمیدونستم بپرسم. گفت آها، پس تو کار مخفی میکردی، چرا نمیپرسیدی؟ حتما پس حالیت بود، خودت میدونستی که حین عمل چی کار میکنی که اسم طرفا نمیپرسیدی، که مثلا اطلاعات کمتری داشته باشی. آها، گفتم ولی قیافشون رو کاملا به یاد دارم، اگه بخواین دقیق مینویسم. گفت بسیار خوب، بنویس و شکل ظاهری اونها رو یکی یکی شرح بده. در ذهن خودم قیافه 6 نفر از کسانی رو که میشناختم و اصلا اهل فعالیت سیاسی نبودن و 2 تاشون مرده بودند و حتی سواد خوندن و نوشتن هم نداشتن مجسم کردم و دقیق چهره ها رو توضیح میدادم. هفته های بعد چندین بار پرسش تکرار شد و من همون پاسخ را بی کم و کاست نوشتم. نمیدونم، شاید موضوع برای بازجو اهمیتی نداشت، اگر نه ویلکن نبود. خلاصه پاپیچ من نشد و به خیر گذشت. از پرو خروف و آرداریف نامه هم دیگه هیچ حرفی هیچ کس به میون نیاورد. گفت میدونی نامه احسان بیش از همه آثار دیگه شریعتی تکثیر شده؟ در اتاق وی تهرانی، منوچهری، هوشنگ و حسینی، این 4 نفر سرک میکشیدن، نه برای کار من میومدن و میرفتن. یادم میاد که منوچهری میلنگید. همشون بجز حسینی و هوشنگ چهره آرامی داشتن و انگار نه انگار که زندانیان زیادی زیر دست و پایشون له شده بود. به خصوص تهرانی و منوچهری خیلی آرام بودن. برای من عجیب بود که همدیگه رو با فوش خار مادر صدا می زدن. شاید این فوشا بین خودشون رمز بود، نمیدونم. فوشای خیلی بد به هم می دادن. یک بار در حالی که می لرزیدم و حسینی کنار صندلیم نشسته بود و سیگار می کشید، گفتم آقای حسینی لطفاً منو دیگه نزنین. گفت من کی تو رو زدم؟ کسی دیگه ای زده. اصلا من تو رو تا حالا نزدم مگه اینکه آقای دکتر بگه، و اشاره به بازجو کرد. بازجو هم واکنشی نشان نداد. من اون وقت نمی دونستم که حسینی گلپایگانیست و نام اصلیش شعبانیست. بازجو در بازگشتم به سلول گفت راستیاتش فکر نمی کنم که تو آزاد بشی. تا اونجایی که من شنیدم را پیش پات گذاشته شد، اما خودت نخواستی آقا. می دونستم منظورش چی بود، اما من اهل بیمروتی نبودم. به زورم منو می بردن در اون سلول. محال بود حرف دلخواه اونها رو بزنم. شاید آیه قرآن می خوندم، شاید یه شعر می خوندم، نمی دونم، ولی مطمئنم این کار نمی کردم. آن روز منو به سلول خودم بر نگردوندن و بعد از تراشیدن سرم به شکل چهار راه بردند بند 5 در یک اتاق بزرگ. اونجا دانشجوی کردی بود از دانشکده کشاورزی کرج به اسم طیب سیادتی. پاهاش مثل من زخمی بود، ولی تا سرم را دید بلند بلند خندید و گفت اینا این بازی ها را برای چی در میارن؟ سرت خیلی خنده دار شده. تازه سلام و علیک کرده بودیم که صداش زدن. رفت. دیر کرد. وقتی اومد رنگ از رخسارش پریده بود. مدام میلرزید. با دستگاه موسوم به آپولو شوک الکتریکی شده بود. کمیته مشترک بعد از قصد از قدیمی ترین زندانهای ایران بود، با 3 طبقه و 6 بند مجزا و اتاقها و سلولهای گوناگون در اطراف دایرهی به شای 8 متر بنا شده بود. در داخل همین دایره حوض بزرگی ساختن که از قدیم و ندیم حکم شکنجگاه یدکی و سرپایی داشت و هرگاه شکنجگران کیفشو میکشید، برخی از زندانیان زیر بازجویی را حتی در سرمای زمستان داخل اون انداخته پوتین باران میکردن تا به قول خودشون مثل موش آب کشیده حالشون جا بیاید. این حوض داستانها دارد. گاه گردن زندانیان را روی پاشوری اون میگذاشتن و با پوتین فشار میدادن. زندانی را وادار میکردن دور حیات بدود و بازجویان با شلاق به دنبالش میافتادن. یک زندانی به نام سیروس نجفی از همپرونده های ابازر ورداسبی مجبور می شد دور حیات با پاهای زخمی بدود و صدای خروس درآورد. زندانیان دیگری مجبور می شدن او او کنند یا صدای الاغ درآورند و ار سر بدهند. باز جوش الاغ می زد و کیف می کرد. پیشینه زندان فلکه که بعدها زندان زنان، کمیته مشترک ضد خرابکاری، بند 3000 و بالاخره توحید لقب گرفت. توحید به سال 1311 هجری شمسی برمیگردد. در اون سال به دستور رضا شاه بنای ساختمانی به منظور نگهداری زندانیان عادی با نام توقیف خانه با طراحی و نظارت آلمان ها آغاز شد که در سال 1316 به اتمام رسید. سبک معماری این شکنجهگاه مخوف درهای آهنی یغور که هنگام باز و بسته شدن قیژ و قیژ می کرد، دیوارهای 20 سانتی جلوی درها، سلولهای انفرادی سرد و مرموز، اتاق شکنجهی که عمدن سقف اون را برداشته بودند تا فریاد زندانیان در تمامی بندها بپیچد و ایجاد رعب کند، و نیز میله های آهنی که به شکل اس در سرتاسر جلوی بالکون ها تا سقف نصب شده بود، همه و همه جای پای فاشیست ها را نشان می داد. تا تا پیش از دهه 50 ساواک و اداره ضد اطلاعات ارتش و شهربانی و سایر مراکز اطلاعاتی رژیم شاه همه سر بر خود بودند و به تنهایی اهداف اطلاعاتی و امنیتی خود را دنبال می‌کردند. به ویژه شهربانی و ساواک هووی همدیگر بودند و پشت سر هم صفحه می‌گذاشتند. ناهماهنگی و چنگانگی سازمان‌های اطلاعاتی به استکاک سازمان‌های عمل کننده دامن می‌زد و گیر و پیچ‌های زیادی را باعث می‌شد. در آذر سال 1349 شورای امنیت کشور تصمیم گرفت برای اجتناب از برخورد میان تیم‌های عملیاتی با ایجاد یک تشکل واحد زمینه هماهنگی و وحدت رویه را بین سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور ایجاد کند. این تصمیم در بهمن 1350 عملی شد و ظهور تشکیلاتی به نام کمیته مشترک ضد خرابکاری در چهارم بهمن 1350 حاصل همین تلاش بود. با انحلال دو کمیته ساواک که در اوین مستقر بودند که اولی مسئول شناسایی عاملین تظاهرات دانشجویی سال 49 و گروه های کمونیستی بود و دومی مسئول شناسایی و دستگیری اعضای آشکار و پنهان سازمان مجاهدین و گروه های وابسته به اون، با انحلال این دو کمیته مقرر شد با تشکیل کمیته مشترک ضد خرابکاری همه سرنخهای عملیاتی در اختیار این کمیته قرار گیرد و همه مأمورین در کمیته قبلی ساواک در اون دو کمیته بیان اینجا در کمیته مشترک. کمیته مشترک ضد خرابکاری در آغاز فعالیت خودش در اداره اطلاعات شهربانی کشور اونجا مستقر بود، در ساختمان زندان موقت شهربانی مجاورت شهربانی کل کشور واقع در مرکز شهر باغ ملی، اونجا اول شروع به کار کرد. زندان کمیته مشترک هم ابتدا در زیرزمین ساختمان شهربانی نزدیک میدان توپخانه بود، یه محل قدیمی با تاخهای ضربی با فضای تاریک و نمور که 22 تا سلول داشت، یک توالت داشت، یک شیر آب داشت و یه چاله کوچک که میشد یک ظرف رو درش شست. مدتی هم زندانیان رو آوردن نزدیک ساختمان زندان زنان، در محل زندان زنان اونجا نگهداری میشدن. از اواخر سال 50 زندانیان به ساختمان دایره مانند واقع در میدان مشق شمال غرب میدان توپخانه منتقل شدند. همون توقیف خانه، همون توقیف خانه ای که سال 1316 آلمانی ها کار ساختمانیشو به پایان بردند. کمیته مشترک زیر مجموعه اداره کل سوم ساواک بود و اداره کل سوم ساواک همزاد آقای پرویز ثابتی. کمیته مزبور با 375 پست سازماندهی دائم و 188 پست موقت از واحدهای اطلاعاتی و امنیتی شهربانی، ارتش، ژاندارمری و اداره کل سوم ساواک یعنی اداره تأمین امنیت داخلی تشکیل شده بود. اکثر مأمورین این کمیته البته ساواکی بودند. آقایان رضا عطارپور مجرد، دکتر حسین زاده، پرویز فرنژاد، دکتر جوان، محمد حسن ناصری، دکتر عزودی، ناصر نوزری رسولی، مصطفی هیراد مصطفوی، منوچهر وظیفه خواه منوچهری، هوشنگ ازغندی که او هم به منوچهری شهره داشت، سیف الله شهاب، جلیل اسعدی اصفهانی بابک، بهمن نادری پور تهرانی، فریدون توانگری آرش، همایون کاویانی دهگردی کاوه، محمد تفضلی محمد خوشگله، احمد بیگدلی احمدی، پرویز متقی بهار، زمانی زمردی، احسان الله شهبازی ویجویه، مرتضی اکبر استاد شطرنج یدالله قرایی، سرهنگ معماری، سرهنگ آگه دل، سرهنگ پیشتر سرگرد بود وزیری، محمد علی شعبانی حسینی، منوچهر کمالی و تعداد دیگه که الان در خاطرم نیست. ساواک 9 یا به عبارتی 10 اداره کل داشت و گرچه مولود خشونت بود و با کودتای 28 مرداد سال 32 و رخدادهای پس از اون، جنگ سرد بین دو بلوک شرق و غرب و گرایش دستگاه قدرت به استبداد با اینا میانه داشت، اما هیچ کس تمامیت ساواک را در شکنجه و بگیر و ببند خلاصه نکرده و اگه این کارا بکنه اشتباهه. از یک زاویه ساواک خدماتی هم به ایران کرد، به علاوه همه مأمورین از آزار و شکنجه زندانی کیف نمی کردن. یک بار نگهبان منو به اتاق کمالی، منو چهره کمالی که کاش اعدام نمی شد، به اتاق او برد و یک شلاقی در دست داشت. تا مرا دید اسم ما پرسید و گفت تو شمالی هستی؟ گفتم نه. گفت گیلانی هستی؟ گفتم نه، گلپایگانی هستم. به نفر کناریش گفت نه، ایشون چهرش اصلا به آخوندا نمیخوره. بعد گفت شما رو اشتباهی آوردن پیش من، یه نفر دیگه با اسم و فامیل شما متهم منه که هم گیلانیست هم آخونده. بعد شلاقش انداخت اون طرف، برای من یه چای ریخ و گفت ببخشید. پومادی هم آورد و گفت ببر روی پاهات بزن. کمالی و کمالی ها به اقتضای کارشون به ظلم و جنایت کشیده شدند و او هم شلاق کم نزده است، اما سیاهی محض و جانی بالفطره نبودند. بسیاری از آنان واقعا وطنشون رو دوست داشتند، نیتشون خدمت به ایران بود، جنایت و خیانت نبود. برخی از آنها تحصیلات عالی داشتند، از بگیرو ببند خوششون نمی اومد و می فهمیدن هر شلاقی که به سر و روی زندانی فرود می آید به مثابه کلنگی است که گور استبداد را حفر می کند. هیچ کس تمامیت ساواک رو در شکنجه و بگیرو ببند خلاصه نکرده. برای مثال در یک جامعه آزاد و نه دیکتاتور زده که همه دستگاه ها کور واحدی را تشکیل داده یک آهنگ را می نوازند، در یک جامعه آزاد عمل کرده تعریف شده اداره هشتم و پاییدن مرزها ردخور نداره. هیچ مملکتی بدون در و پیکر در امان نمیمونه. اشاره من به ساواک اساساً به همزاد آقای ثابتی، یعنی اداره کل سوم موسوم به امنیت داخلی است که پا را از گلیم خود فراتر نهاد و گره های کور آفرید. اداره کل سوم جدا از دفتر و بخش مستقل بازجویی و کمیته مشترک ضد خرابکاری، 7 اداره مجزای دیگر را نیز در بر می گرفت و هر کدام بخش های عریض و طویل داشت. کمیته مشترک خودش در ردیف یکی از ادارات کل سوم و واحد اطلاعاتی اجرایی و پشتیبانیش هر کدام از دوائر گوناگون تشکیل می شد و با یک اداره ساواک هر کدومشون برابری می کرد. برای مثال اداره یکم از زیر مجموعه اداره کل سوم عملیات و بررسی که وظایفش تجسس، مراقبت و تعقیب فعالیت‌های براندازی بود، خودش از 6 بخش مستقل تشکیل می‌شد. اداره کل سوم اساسی ترین وظایف ساواک را انجام می‌داد. زندانیان کمیته مشترک از حس شریف تنهایی که ستمگران با اون بیگانه‌اند و برکت زندان انفرادی است و بدون احساس اون آدمی خودش هم عریان نمی شود داستانها دارند. از غمهای عزیزی که قدمش مبارک باد، از عکس قاب شده اعلی حضرت بر بالای در ورودی اتاق تمشیت، از قابلامه بزرگ چای که بازجویان برخی از اونها گاه ته سیگارشون را در اون ریخته و با دمپایی به هم می زدند و به بندها می آوردند، از حمام بیدر و پیکر اونجا که می بایه زندانی با چند شماره بیرون بیاد وگرنه یا آب قطع می شد و یا با شلنگ های آب سرد پذیرایی، از صدای تو دماغی رسولی آقای نوذری که نیمه های شب مست می کرد و داد می زد امت رسولی برپا، از زندانیان زیر شکنجه که به عمد اونها را دم بندها می گذاشتن و هر کس و ناکسی لگد بارانشو می کرد، از بخاری پولاراید بندها که لوله نداشت و دود و دمش همه جا را گرفته بود، و زنان و مردانی که اون همه شکنجه شدند و آزار دیدند. زندانیان کمیته مشترک. یک سینه سخن دارم. کمیته مشترک ضد خرابکاری، کمیته فوش‌های رکیک، کمیته آپولو و شوک‌های الکتریکی، زندان فریادهای طاقت سوز و زندان پاهای زخمی و آشولاش که حالا موزه عبرت شده. داستان هم